سلام و وقت بخیر. به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. در آغاز خبرها، شمار رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که انفجارهای دیشب در کابل ناشی از حملات هوایی پاکستان بودند و هدف آن رهبران مهم تحریک طالبان پاکستان بوده. یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان پاکستان به نام پاکستان ابزرور به نقل از منابع خود نوشته که در حمله هوایی پاکستان در کابل، مادر حامل نورولی محسود، یکی از رهبران ارشد طالبان پاکستانی، هدف قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات این روزنامه، منابع به آنها گفتند که نورولی محسود در این حمله زخمی شده، اما کشته شدن او تا کنون تایید نشده است. در ادامه گزارش آمده که دو تن از همراهان نورولی محسود نیز در این حمله هدف قرار گرفتند که از آنها به نامهای قاری سیف الرحمن محسود و خالد محسود یاد شده است. تا این لحظه تحریک طالبان پاکستانی و منابع رسمی در دولت یا اردوی پاکستان در این باره چیزی نگفتند. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی پیام صوتی منسوب به نورولی محسود منتشر شده که او در آن میگوید در خاک خود و در مناطق قبایلی حضور دارد و سالم است. کابینه اسرائیل طرح مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه را تصویب کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صبح امروز تایید کرد که دولت او چهار چوکات توافق رهایی گروگان‌ها از نزد گروه حماس را تایید کرده است. پیش از این اسرائیل گفته بود که تمام طرف‌ها طرح مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه را امضا کرده‌اند و رهایی گروگانان از نزد حماس به جنگ دو ساله در غزه پایان خواهد داد. طرح صلح شرق میانه که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه گذشته پیشنهاد شده است 20 ماده دارد. شماری از کشورها به شمول مصر میانجیگری کردند تا حماس و اسرائیل به این طرح موافقت کنند. سرانجام دیروز توافق مرحله نخست این طرح که آتش بس در غزه است در قاهره از سوی همه جناح‌ها به امضا رسید. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه سفرش به شرق میانه را آغاز کند. انتظار می‌رود دیدار از غزه بخشی از این سفر رئیس جمهور ترامپ باشد. مقام های اوکراینی میگویند که روسیه شب گذشته حملات گسترده ای را بر کیف پایتخت اوکراین انجام داده است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که در شهر کیف صدای چندین انفجار شنیده شده و جریان برق در بخش های از شهر قطع شده است. ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفته است که روسیه بر زیربناهای حساس شهر حمله کرده. مقام های کیف از مردم خواستند که به پناهگاه ها بروند تا در امان باشند. و انتظار می رود فردا تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش در دومین بازی یک روزه در برابر هم قرار گیرند. این بازی ساعت 4 بعد از ظهر فردا به وقت کابل در ابوظبی آغاز خواهد شد. در این سلسله افغانستان بازی نخست یک روزه را با پیروزی مقابل بنگلادش به پایان رساند. در سه بازی 20 اوره این سلسله از مسابقات افغانستان در برابر بنگلادش شکست خورد. شنونده رادیو آزادی هستید و در این برنامه این مطالب را با شما به تفصیل داریم. کابل شب گذشته شاهد دو انفجار بود. رسانه‌های پاکستانی میگویند اردوی پاکستان در این حملات رهبر تحریک طالبان پاکستان را هدف گرفت. کابینه اسرائیل طرح آتش بس در غزه را تایید کرد. آیا تضمین وجود دارد که این آتش بس پایدار بماند و به صلح پایدار بینجامد؟
احتمال نقضش که همیشه وارد هست از دو طرف، چه اسرائیل چه حماس، اما حماس میگه که آمریکا و کشورهای میانجی تضمین دادن که این اجرا خواهد شد به طور کامل.
یک عضو پارلمان اروپا گفته است که آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید به عنوان یک جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود. و در دنیای ایمیل و رسانه‌های اجتماعی چه تعداد افغان‌ها هنوز از پسته و نامه‌نویسی قدیمی استفاده می‌کنند؟
به کابل نزن گروت محلو چه رشه کابل نه وقت نورور می بیر تلاب کابل تا به دقیز نه دستانه ترلاسه که.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را بر علاوه موج‌های کوتا میتونین روی وبسایت ما هم به طور زنده بشنوین. آدرس ماست azadiradio.org و ساده تر از آن اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین و فقط با یک کلیک میتونین رادیو آزادی را 24 ساعت به طور زنده بشنوین. اگر تلفن آیفون دارین با اپ استور تان برین و اگر تلفن های اندروید مثل سامسونگ دارین با گوگل پلی مراجعه بکنین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین. و اکنون میپردازیم به اتفاقی که دیشب در کابل رخ داد. در مرکز شهر کابل شب گذشته صدای دست کم دو انفجار شنیده شد. سخنگوی حکومت طالبان زبیح الله مجاهد گفته است که صدای یک انفجار شنیده شده. به گفته مجاهد این رویداد تلفات نداشته و تحقیقات در مورد آن آغاز شده است. خبرگزاری رویترز و شماره دیگر از رسانه‌های غربی به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که شب گذشته حوالی ساعت 10 به وقت محلی صدای دو انفجار شنیده شده است. بر اساس گزارش‌ها یکی از انفجارها در منطقه چهارراه عبدالحق و دیگری در شهر نو رخ داده، اما تا اکنون به طور رسمی در مورد علت و چگونگی آن چیزی گفته نشده است. از سوی دیگر شماره رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که این انفجارها ناشی از حملات هوایی پاکستان بودند و هدف آن رهبران مهم تحریک طالبان پاکستان یا TTP در کابل بود است. یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان پاکستان به نام پاکستان ابزرور به نقل از منابع خود نوشته که در حمله هوایی پاکستان در کابل موتر حامل نورولی محسود، یکی از رهبران ارشد طالبان پاکستانی، هدف گرفته شده است. با اساس اطلاعات این روزنامه، منابع به آنها گفتند که نورولی محسود در این حمله زخمی شده اما کشته شدن او تایید نشده است. در ادامه گزارش آمده که دو تن از همراهان نورولی محسود نیز در این حمله هدف قرار گرفتند که از آنها به نامهای قاری سیف‌الله محسود و خالد محسود یاد شده است. تا این لحظه منابع رسمی دولت یا اردوی پاکستان در این باره چیزی نگفتند. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی پیام صوتی منسوب به نورولی محسود منتشر شده که او در آن میگوید در خاک خود و در مناطق قبایلی حضور دارد و سالم است. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان در واکنش به این رویداد نوشته است: حملات پاکستان به کابل شدت تنش‌ها را نشان می‌دهد و به گفته او پیامدهای خطرناکی خواهد داشت. او افزوده است که افزایش حملات نظامی میان افغانستان و پاکستان راه حل نیست و تنها موجب مرگ و ویرانی در هر دو کشور می شود. خلیلزاد پیشنهاد کرده که بهتر است به پناهگاه‌های تروریستان در دو سوی خط دیورند توجه شود. پاکستان پیش از این نیز چندین بار در ولایت‌های خوست، پکتیا و پکتیکا حملات هوایی مشابه انجام داده که با واکنش تند مقامات طالبان مواجه شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده رادیو آزادی هستید و اکنون هم می‌پردازیم به یکی از مهمترین و خبرسازترین تحولات در شرق میانه. کابینه اسرائیل طرح مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه را تصویب کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صبح امروز تایید کرد که دولت او 4 چوکات توافق رهایی گروگان‌ها از نزد گروه حماس را تایید کرده. پیش از این اسرائیل گفته بود که تمام طرف‌ها طرح مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه را امضا کردند و رهایی گروگانان از نزد حماس به جنگ 2 ساله در غزه پایان خواهد داد. طرح صلح شرق میانه که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه گذشته پیشنهاد شده است 20 ماده دارد. شماری از کشورها به شمول مصر میانجیگری کردند تا حماس و اسرائیل به این طرح توافق کنند. سرانجام دیروز توافق مرحله نخست این طرح که آتش بس در غزه است در قاهره از سوی همه جناح‌ها به امضا رسید. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه سفر به شرق میانه را آغاز کند. انتظار می‌رود دیدار از غزه بخشی از این سفر رئیس جمهور ترامپ باشد. تایید طرح آتش بس در غزه از سوی حکومت اسرائیل به این معناست که اسرائیل حملاتش بر نوار غزه را به طور فوری متوقف می‌کند و حماس تمام گروگان‌های را که در قید خود دارد رها می‌کند. حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می‌شود، در 7 اکتبر سال 2023 حملات را در اسرائیل برانداخت که در نتیجه 1200 تن کشته و 250 تن دیگر را گروگان گرفته شدند. سپس اسرائیل حملات را بر غزه آغاز کرد که بر اساس آمار وزارت صحت فلسطین در کنترل حماس در غزه بیش از 67 هزار تن در آن کشته شدند. اکنون رسیدن به توافق آتش بس به چه معناست و چه تضمین‌هایی وجود دارد که تطبیق مرحله نخست طرح صلح شرق میانه واقعاً صلح را در شرق میانه برقرار کند؟ این پرسش‌ها را از الیا جزائری خبرنگار شرق میانه رادیو فردا بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پرسیدم.
این توافق که سر اجراش توافق شده، مرحله اول از بخش چند مرحله اون طرح اصلی است. مشخص نیست که اجرای این طرح چند مرحله خواهد داشت، چون هنوز صحبت‌های جزئیاتش بیرون نیامده. چیزی که مشخص است، قرار شد که در مرحله اول آتش بس بشه در غزه، دو اسرائیل از بخشی از غزه خارج بشه. اما اینطور که سخنگوی دولت اسرائیل گفته، همچنان ارتش اسرائیل در 53% نوار غزه حضور خواهد داشت بعد از اجرای این توافق، مرحله اول توافق. همه گرگان ها آزاد بشن، چه اینهایی که زنده هستن، چه اینهایی که کشته شدن و جنازه هاشون قرار تحویل داده بشن، و روزانه حداقل 400 کامیون حمل کمک وارد نوار غزه خواهد شد. این مرحله نخست است و قرار هست که بلافاصله مذاکره برای مرحله دوم آغاز بشه، اجرای مرحله دوم که جزئیات بیشتر خواهد داشت، از اون ماجرای سلاح حماس مطرح خواهد شد، ماجرای تشکیل یک حکومت تکنوکرات در نوار غزه مطرح خواهد شد، ماجرای بازسازی مطرح خواهد شد. اینها حالا جزئیات هست که برای مرحله دوم ما باید منتظرش باشیم، اما نحوه اجرای مرحله اول که چقدر میتونه موفق باشه، چقدر میتونه درس مانت باشه، میتونه مشخص کنه سیر روند روزهای آینده.
سوال بعدی من همین بود که چقدر تضمینی وجود داره که مرحله اول ای آتش بس عملی شوه و کسی نقضش نکنه؟
احتمال نقضش که همیشه وارد هست از دو طرف، چه اسرائیل چه حماس، اما چه تضمینی وجود داره؟ حماس میگه که آمریکا و کشورهای میانجی یعنی مصر و قطر و حتی ترکیه که حضور داشته در مذاکرات تضمین دادن که این اجرا خواهد شد به طور کامل. اسرائیل هم که متهم میکنه که حماس رو به اینکه نقض میکنه همش تفخار رو از وجود تضمین های صحبت میکنه. آقای ترامپ پیش از این صحبت از تضمین کرد و گفته تضمین به نظرش اگر توافق پیش بره قدرتی که آمریکا داره و از راه زور و قدرت این تضمین ها رو اعمال میکنه.
اندک جزئیات یا در کلیات جنگ غزه را برای ما بگو ایلیا، که چگونه شروع شد، از کجا شروع شد، چی شد و در نهایت تا به حال چقدر تعداد تلفات؟
جنگ غزه 7 اکتبر سال 2023 شروع شد بعد از حمله غافلگیر کننده که گروه حماس انجام داد به شهرها و شرکای اسرائیلی اطراف غزه. در اون روز حدود 1200 نفر که اکثرشون غیرنظامیان کشته شدند، بیش از 250 نفر اونها هم اکثرشون غیر نظامیان به گروگان گرفته شدن. اون موقع حماس شاید این فکر میکرد که با این گروگان گیری بتونه امتیاز بگیره از اسرائیل، بتونه زندان فلسطینی آزاد کنه، اما محقق نشد. این هدف که حماس داشت، اسرائیل یک جنگی رو آغاز کرد در نوار غزه با هدف نابود کردن حماس و آزادی گروگان ها. خب مراحل زیادی داشت، خب چند دفعه آتش بس موقت شد، شماره از گروگان ها آزاد شدن که در حال حاضر 48 گروگان هنوز در دست حماس هستن که دست کم 18 نفر از اونها زندن، بقیه کشته شدن. طی این دو سالی که از جنگ میگذره تقریبا نوار غزه به یک ویرانه تبدیل شده. آماری که وزارت بهداشت فلسطین در غزه میده بیشتر از 67 هزار نفر کشته شدن که اکثرشون غیر نظامی هستن. البته ممکنه آمار خیلی بالاتر از اینها باشه به خاطر اینکه تعداد زیادی جنازه زیر آوارها هستن که اینها شمرده نشدن. این رو سازمان‌های مرتبط به سازمان ملل میگن، در این باره صحبت کردن. شکل خاورمیانه تغییر پیدا کرد به طور چون که جنگ محدود نشد به این منطقه، به لبنان کشیده شد. حزب الله به بهانه یا با ادعای حمایت از حماس موشک پرانی میکرد سمت اسرائیل که اسرائیل پاسخ شدیدی داد، بسیار از فرماندهان حزب الله کشته شدند، تضعیف شد حزب الله، حتی حماس بسیار از فرماندهانش کشته شدند، اون قدرت سابق رو نداره. روز سوریه تأثیر داشت این جنگ، نظام بشار اسد که نظام متحد جمهوری اسلامی بود سرنگون شد، البته تأثیر غیر مستقیم شاید داشت. این در ایران هم گرفتار جنگ شد، ما شاهد این بودیم که 12 روز ایران و اسرائیل با هم جنگی نرمته، جنگ به صورت هوایی و موشک پراکنی و همچنین حملات هوایی بود که البته خسارتی از دو طرف داشت، بر برنامه اتمی ایران هم آسیب دید و حتی برنامه های موشکیش در این جنگ. این جنگ در کلن آغاز مرحله تازه در منطقه خاورمیانه و حتی در جهان بود، ما شاهد تغییر شکل منطقه بودیم و این تغییر شکل هم ادامه پیدا خواهد کرد. البته آقای ترامپ امیدوار هست که شروع اجرای طرحی که رای داده باعث یک صلح در منطقه خاورمیانه بشه.
اگر پس برگردیم به همین طرحی که تازه از امروز احتمالاً عملی شدنش آغاز میشه، خوشبینی ها درباره به این طرح چقدر بوده؟ کیها خوشبینی ابراز کردن؟ واکنش ها در کل از رهبرای جهان چیزهایی هست؟
هیچ کی باهاش اعلام مخالفت نکرده از رهبرای جهان. بعضی که سکوت کردن درباره‌اش، از جمله ایران که البته فرد گفته با تصمیمی که فلسطینی‌ها میگیرن همراهی خواهد کرد یا باش موافقه یا استقبال میکنه. اما تا اینجای کار همه کشورهای جهان از این طرح استقبال کردن، اونا که اظهار نظر کردن استقبال کردن، چه اروپایی ها چه کشورهای عربی که متحد آمریکا هستن یا حتی نیستن استقبال کردن از این طرح که ارائه شد. حتی گروه حماس که آمریکا دشمنش است چند بار تشکر کرد از آقای ترامپ به خاطر این طرح. چین استقبال کرده از جای تر، ولی خب جزئیاتی داره، از جمله اینکه بعضی کشورها، بسیار از کشورها خائن هستن که طرح دو کشوری اجرا بشه برای حل مناقشه اسرائیل فلسطینی. اسرائیل باش مخالف است. هنوز دولت آقای ترامپ در این باره به صراحت اظهار نظر نکرده.
الیا جزایری همکارم از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با من صحبت میکرد. الیا با طور تخصصی رویدادهای شرق میانه را دنبال میکنه. رادیو آزادی. یک عضو پارلمان اروپا گفته است که باید آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان یک جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود. هانا نیومن در سخنرانیش در پارلمان اروپا با انتقاد از شماری از کشورهای اروپایی گفته است که به جای معامله با طالبان بر سر موضوع اخراج پناهجویان افغان، باید در کنار زنان افغان بیستند. سنا کاکر به این سخنان خانم نیومن نگاه انداخته و همچنان با شماری از زنان افغان صحبت کرده.
هانا نیومن یکی از اعضای پارلمان اروپا از جرمنی می گوید محدودیت های طالبان بر زنان و حذف نیمی از جامعه زندگی عمومی نه فرهنگ است و نه مسئله داخلی، بلکه آپارتاید جنسیتی است. خانم نیومن روز پنجشنبه 9 اکتبر با نشر ویدیوی از سخنرانیش در پارلمان اروپا که تاریخ دقیق آن مشخص نشده افزود که 3 سال پیش هم گفتند از افغانستان روی نخواهند گرداند، اما امروز آن وعده در حال شکستن است. او گفت:
But our duty is the opposite.
وظیفه ما برعکس است. باید جنایات طالبان را نام ببریم، نه اینکه آن را عادی جلوه دهیم. باید صدای زنان افغان شویم، نه اینکه آنان را خاموش سازیم. ما باید آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت تدوین کنیم تا شواهد حفظ شود، عدالت ممکن گردد و این معاملات به عنوان آنچه که هستند، یعنی هم دست بودن، محکوم شوند.
And these shady deals are denounced as what they are: complicity.
هانا نیومن با انتقاد از شماری از کشورهای اروپایی گفت که آنان به طور پنهانی به کابل سفر می کنند و به جای استادن در کنار زنان افغان بر سر بازگرداندن پناهجویان افغان با حکومت طالبان معامله می نمایند. با این حال او نام هیچ کشوری را مشخص نساخت. با وجود این بیشتر شماری از کشورهای اروپایی از جمله جرمنی گفتند که در مورد بازگرداندن مهاجران افغان متهم به جرم در آن کشورها با حکومت طالبان به گونه مستقیم گفتگو خواهند کرد. خانم نیومن در حال بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان تاکید میکند که شماره از زنان و دختران افغان نیز خواهان حمایت جامعه جهانی از حقوق خود و اقدام عملی در این زمینه اند. یکی از این زنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
تجربه تلخ از زنان افغانستان در دوران سلطه طالبان نشان میدهد که این گروه از دین به عنوان ابزار برای سرکوب زنان استفاده می کند. طالبان با تحمیل آپارتاید جنسیتی زنان و دختران را از حقوق اسلامیشان از جمله آموزش، کار و آزادی های اجتماعی محروم کردند. ما از جامعه جهانی می خواهیم که در برابر این نقض حقوق بشر موضوع قاطی اتخاذ کنند.
انتقادها سیاست‌های طالبان در برابر زنان افغان و درخواست برای برسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در حال مطرح می شود که نشست با عنوان دادگاه مردمی برای زنان افغان نیز در جریان است. در این نشست طالبان به ارتکاب تخطی‌ها و جرایم علیه بشریت متهم شدند. این دادگاه که به تاریخ 8 اکتبر آغاز شد و امروز 10 اکتبر ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان روز سوم و پایانی آن است، از سوی محکمه دائمی مردمی یا PPT برگزار شده است.
شماره از فعالان و نهادهای مدافع از حقوق بشر محکمه موسوم به محکمه مردمی برای زنان افغان را در شهر مادرید اسپانیا برگزار کردند. اما این محکمه چقدر میتونه مؤثر باشه و چه انتظاراتی از آن میره؟ همکارم در این گزارش به همین موضوع پرداخته.
در دومین روز نشست زیر نام محکمه مردمی برای زنان افغان در مادرید اسپانیا باز هم شهادت زنان شنیده شد که در حکومت طالبان زندانی شدند یا به گفته آنها با تعویض روبرو شدند و زندگیشان در اثر محدودیت‌های وضع شده در معرض خطر قرار دارد. خدا خاموش عضو گروه اعتراضی زنان افغانستان که قبلا زندان طالبان را نیز تجربه کرده روز پنجشنبه 9 اکتبر در روز دوم این محکمه شهادت داد:
من افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم کابل را ترک بکنم. کابل را ترک کردم، اما در همان لحظه به خاطر اینکه اطلاعات فرهنگ طالبان جابجا شده بود، فردای آن صبح وقتی دروازه را باز کردم که بیرون شویم، نامه‌ای دریافت کردم که نوشته بود باید خودتان را تسلیم بدهید، شما یک فاحشه و شوهر شما یک بی‌غیرت است که در طی این سالها برای فاحشگی کارهای بسیار زیادی کرده اید و باید تقاضا پس بدهید.
خدا خاموش گفت که این قصه 7 روز بعد از حاکمیت دوباره طالبان است. پروانه ابراهیم خیل نجابی که اونیست تجربه زندان در حاکمیت دوباره طالبان را دارد، در مورد شهادتی که در روز اول این محکمه ارائه کرده است به رادیو آزادی گفت:
در این برنامه آنچه که بودم در افغانستان دیدم، با بود سخنان تجربه کردم. من ایست یک فردی که در افغانستان زندگی میکردم، اما که بیرون از افغانستان است، افراد خیلی زیادی هستن در افغانستان، شهروندان افغانستان در دو رنج همچون من رو دارن تجربه میکنن و این فرصت خیلی خوبی برای من است که تا بتونم به خاطر دادخواهی برای رسیدن به عدالت موردی که در افغانستان طالبان انجام میدن که من از طرف جنایت علیه بشریت و برخلاف همه موازین حقوق بشری موشم رو بیان کنم.
در نشست زیر نام محکمه مردمی برای زنان افغان، کارشناسان حقوق بشر، وکلا، سارنوالان، مدافعان حقوق زن و فعالان مدنی شرکت کردند. تنظیم کنندگان این نشست میگوید که هدفشان از این نشست این است تا فرصت را برای قربانیان با ویژه زنان و دختران در افغانستان فراهم کنند تا آنان بتوانند به شمول ممنوعیت ها از سوی طالبان، از محدودیت ها در بخش آموزش، کار و فعالیت هایشان در جامعه شهادت بدهند. زهرا اقبرز، فعال حقوق زن و یکی از شرکت کننده های این محکمه، از محل نشست بر رادیو آزادی گفت:
محکمه مردمی به خاطر از اینکه امو اعتراضاتی که زنان افغانستان از امو جاده های افغانستان شروع کردن و امروز یک دستاورد بزرگ است که امروز ما تانستیم که طالب به خاطر امو جل پاسخگو بسازیم، البته شروع کار است و ما امیدوار هستیم که واقعا پای طالب کشانده شود به محکمه و جوابگوی جنایاتش باشه. کسایی که آسیب دیده بودن از طالب و قربانی جنایات طالب ها بر علیه جنسیت بودن، حتی بازمانده های انتحاری های طالب ها اینجا بودن و صحبت کردن، امروز قضات بودن که شیشتن و این روایت ها را شنیدن و حتی ما صداهای از داخل افغانستان در برنامه داشتیم که زنها از سر تا سر افغانستان صدا فرستاده بودن. امیدوار هستیم که دستاورد داشته باشه، جنبی عملی داشته باشه.
یکی از زنانی که از داخل افغانستان این محکمه را تعقیب می کند می گوید آرزو دارد که جامعه جهانی از این طریق با وضعیت زنان افغان در داخل افغانستان توجه جدی کند. وای که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
این اقدام بسیار نیک خدا کنه که این جنبه جایی پیدا کنه، نشه که یعنی این مثل قولایی که جامعه جهانی قبلا برای ما زنان افغان داده بود که مثل حقوق شما تامین میکنم چه کار میکنم و هیچ کدوم هیچ جنبه جایی پیدا نکرد. ما فعلا تقریبا 33 نفر غزی زن در کل افغانستان فعلا مونده و هم ما در حبس خانگی سپری میکنه و هیچ کدوم ما اجازه بیرون رفتن از خانه نداره. وقت ما میتونیم پس بزرگ بزرگی که قبلا داشتیم برسیم به اون زحمتایی که کشیدیم، چی وقت میتونه که ما پس دستیابی پیدا کنه.
گفتنیست که محکمه مردمی برای زنان افغان از محکمه دائمی مردم PPT راه اندازی شده، صلاحیت اجرایی ندارد، بلکه شاهدی زنان افغان، مدافعین حقوق بشر و کارشناسان حقوقی را شنیده و آن را مستند می کند که بیشتر آنان لادرک کردن های جبری، شکنجه و تعقیب بر اساس جنسیت، محدودیت بر کار آموزش زنان و دختران و تخطی های سیستماتیک را پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 تجربه کردند. قابل ذکر است که محکمه مردمی برای زنان افغان به تاریخ 7 اکتبر با نشر یک اتهام نامه طالبان را به انجام تخطی و جرایم علیه بشریت متهم کرده است. این محکمه در جمع متهمین به شمول هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، سراج الدین حقانی وزیر داخله، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع، عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزراء، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف نام های 10 تن از رهبران مهم طالبان را شامل کرده که به گفته آنها در تمام امورات سیاسی و نظامی و حقوقی دست داشته و سیاست های تبعیض‌آمیز در برابر زنان و دختران را عملی می کنند. تلاش کردیم نظر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و حمدالله فطرت معاون وی را در این مورد داشته باشیم، اما تا نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند و نه هم از قبل در برابر ایجاد این محکمه واکنش نشان دادند، اما آنها پیش از این گفتند که نگرانی های جامعه جهانی در مورد حقوق زنان بی اساس است و ادعا کرده که حقوق همه مردم افغانستان با شمول زنان را در چوکات شریعت تامین کردند. اما حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی ممنوعیت های شدیدی را بر آموزش و کار زنان وضع کرد، از جمله بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوعیت وضع کرده و کار زنان را در بیشتر ادارات دولتی و غیر دولتی محدود کرد. محکمه جزای بین المللی ICC نیز در اوایل سال جاری دستور بازداشت مقامات بلند پای حکومت طالبان به شمول ملا هیبت الله اخندزاده رهبر و عبدالحکیم مقانی قاضی القضات طالبان را به اتهام تخطی از تعذیب جندر و حقوق بشر صادر کرد، اما حکومت طالبان گفته بود که این محکمه را به رسمیت نمی‌شناسد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در دنیای معاصر امروز که اکثر مکاتبات از طریق ایمیل و یا دیگر ابزارهای اینترنتی صورت میگیره، هنوز پسترسانی در جهان زنده است و در موارد زیاد مردم از آن استفاده میکنن. البته پسترسانی با تحولات هم به همراه بوده و به شیوه اصلی و سریعتر از گذشته صورت میگیره، اما در افغانستان مردم هنوز میگن نامه هایشان به مقصد نمیرسه و یا خیلی طول میکشه تا نامه ای را که به اونا فرستاده شده به دست بیارن. البته در افغانستان خدمات پستی تنها به چند شهر بزرگ محدود میشه و همه به اونا دسترسی ندارن. دیروز روز جهانی پست بود. به همین بهانه همکارم سنا کاکر نگاهی انداخته به خدمات پستی در افغانستان و دسترسی مردم به آن.
موږ ته زنګ راغی چې د تاسو پوست را رسېدلی دی، راشئ. نو هغې وخت کې زه ډېره مریضه وم. ما ورته ویلې کېدلی شي چې دا موږ ته د کور شاته راوړی وي چې دا امکان نه لري.
یکی از باشندگان شهر کابل است که از مشکلات در خدمات پوستی در افغانستان شکایت دارد. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی به شرط تغییر صدا مشکلات در بخش خدمات پوستی را چنین بیان کرد.
خارج نکله چی افغانستان ته شهر
وقتی از خارج برای افغانستان پست میرسد بسیار به تاخیر میرسد. یکی از خویشاوندان ما که در سویدن بود یک کورتی زمستانی فرستاده بود، اما زمانی که اینجا رسید زمستان تمام شده بود. دوم اینکه هم در خارج محصول میگیرند و هم در افغانستان اداره پست محصول میگیرد.
خوشحال یکی از افغانهای مقیم بلژیم نیز همین مشکل را بیان میکند. او میگوید یک بار خانواده‌اش که در ننگرهار زندگی میکنند از او چیز ضروری خواسته بودند، اما به گفته‌اش پس از تأخیر زیاد برادرش توانست در کابل آن را به دست آورد.
یو سند میلگل او دی بلژیم نه
من یک سند از بلژیم به جلال آباد فرستاده بودم. در 20 روز فقط به کابل رسید. سپس از کابل به برادرم زنگ زده بودند که بیایید آن را از اینجا بگیرید. برادرم رفت و سند را از آنجا گرفت.
یکی دیگر از باشندگان کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در گفتگو با رادیو آزادی به شرط تغییر صدا گفت مردم از این ناحیه با مشکلات زیادی روبرو هستند.
د برق بل یو غټ مشکل لپاره کورونو لپاره خلک
کسانی که در کابل زندگی میکنن بل برق برایشان یک مشکل بزرگ است. اگر کسی در خانه نباشد بل را زیر دروازه به خانه میاندازند. اگر هوا خوب باشد خوب، آنها که خانه میآیند بل خود را میگیرند، ولی اگر هوا خراب باشد، برف یا باران باشد، بل خراب میشود. بهتر است صندوق های پستی ساخته شود.
عنایت الله کوزی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما مقام های حکومت پیشین مشکل را تایید کرده می گویند یکی از عمده ترین مشکلات نداشتن آدرس های مشخص و دقیق است. عبدالهادی هادی سخنگوی پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در حکومت جمهوری مخلوع به رادیو آزادی گفت
پست خدمات پولند عمده مشکل در افغانستان.
مشکل عمده در قسمت خدمات پستی در افغانستان این است که شهرها، قریه‌ها و ولایت‌ها آدرس مشخص ندارند. خانه‌ها شماره ندارند، کوچه‌ها نام و شماره ندارند. بنابراین پست‌رسان نمی‌تواند پست را برساند. اگر از افغانستان به هر جای دنیا پست بفرستید، در 7 روز می‌رسد. اما وقتی از خارج به افغانستان می‌رسد، چون آدرس‌ها وجود ندارد، اینجا به تأخیر می‌افتد.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شهرولی کابل که تحت اداره حکومت طالبان فعالیت دارد به پرسش های رادیو آزادی در مورد این انتقادها پاسخ نداد. این شکایت ها در حال مطرح می شوند که پیش از این اداره پاسپورت تحت کنترل حکومت طالبان گفته بود سیستم را آغاز می کند تا پاسپورت ها را خانه به خانه به مردم برساند، اما بعدا در مورد عملی شدن و نتایج آن چیز گفته نشد. امروز 9 اکتبر روز جهانی پست است. این روز در سال 1874 میلادی به مناسبت تأسیس اتحادیه جهانی پست یا UPU در شهر برن پایتخت سوئیس نامگذاری شد و پس از آن در کشورهای مختلف جهان گرامی داشت می شود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت این روز گفته است که پست مردم قریه ها و شهرها را به هم وصل می کند، دروازه را به روی جهان می گشاید و برای اقتصاد دیجیتال نیز یک دریچه حیاتی است. رادیو آزادی.